قطعا همینجوریه و یه رشد جدی داشتیم، هم تو کمیت هم تو در واقع کیفیت آثار خیلی جدی داشتیم. ما ببینید، ما قبل از انقلاب اسلامی شاید بتونیم بگیم که تک ستاره های فردین رو میتونیم اسم بذاریم که اینها خب به هر صورت آسمان ادبیات معاصر ایران رو تشکیل میدن، اما بعد از انقلاب تعداد این جوان هایی که به خصوص دهه اخیر دارن میپیوندن به این قافله خیلی بیشتر شده. جریان امیدبخشیه، اما میخوام بگم که اون چه که همراهی نمیکنه با این جریان،
بله،
شاید یه بخشیش برگرده به همین فرمایش استاد قدیریان که ایشون قائلن که ما تبیین درستی از حوزه معرفت برای اهالی هنر نکردیم. من معتقدم که این تبیین صورت گرفته، آدافت درستی صورت نگرفته، یعنی آدمهایی که بتونن بیان این رو به ذائقه مخاطبی که مخاطب فریقی هنرمنده بیانش بکنن.
بله.
چه اینکه ما تو سالهای اخیر به لحاظ دایره المعارف های معرفتی خیلی کارهای بزرگ و عظیم و بزرگی در حوزه های علمی انجام شده، اما اینا هرگز به قول معروف به ذائقه مخاطب یعنی چیز نشده، یعنی ترجمه به زبان مخاطب هنری نشده به نحوی میشه گفت. و هنرمند خیلی به خصوص تو سالهای اخیر خیلی به جا نمیاره بعضی از نهلهای فلسفی رو و نمیتونه باش رابطه برقرار کنه. این میتونه نقطه ضعف بزرگی باشه برای هنر انقلاب اسلامی.
خیلی ممنونم سید محمد حسینی عزیز، خیلی لطف کردید که در این گفتگو شرکت کردید. از شما خدافظی میکنم و شب بخیر.
خدا نگهدار.
گفتگو ما رو شنیدید با سید محمد حسینی. فاصله میگیریم، برمیگردیم با گفتگوی فرهنگی در خدمت شما خواهیم بود.
هر شب مسائل فرهنگی روز جامعه را از رادیو گفتگو بشنوید.
شما شنونده گفتگوی فرهنگی هستید. داریم درباره جریان‌های هنری پس از انقلاب اسلامی صحبت می‌کنیم. در استودیو جناب دکتر ناظمی و استاد قدیریان با ما هستند. آقای قدیریان، این تبیین معرفتی که شما همیشه بهش اشاره می‌کنید، تو چند باری که ما گفتگو کردیم به اون اشاره در واقع ارجاع دادید، حلقه مفقوده ماست. چه کسی باید این کار را انجام بده؟
حلقه مفقوده جامعه ماست.
در
تمام ابعاد.
بله.
ما الان تو بحث اقتصادی هم همین حرفو داریم دیگه، مگه نداریم؟
بله، من بارها
ناراحتن از سیستم سیستم. حالا با وضع اقتصادی کاری ندارم.
بله.
بحث ربا و بحث.
نه، من بارها، یعنی من یه جمله مشترک دارم هر شب، میگم تو فرهنگ درست نکنیم اقتصاد درست نمیشه.
ببینید، من بحثم رشد کیفی یا کمی هنر توی انقلاب نبود.
بله.
که طبیعتاً وقتی که هر حرکتی تو هر سطحی تولید حرکت میکنه و تولید جوشش میکنه، بالاخره بله. یک انرژی رو منتقل میکنه.
بله.
مثلا مگه یه مرور کنید شما انقلاب همین روسیه رو، انقلاب کوبا رو.
بله.
توی خودشون زایش هایی دارن، چون بالاخره یک تفکر جدید بله. اشتیاق ایجاد میکنه، حرکت ایجاد میکنه. بله. بسر این حقیقی بودن یا مصنوعی بودنه، دستساز بودنه یا خداساز بودنه، بحثر اینه که اون حقیقت ماجرا چیه. من دارم داستان اینو میگم، میگم اگه ما به طرف، یعنی با نگاهی که رهبری داره، یعنی شما یه توجه کنید به نگاه رهبری، مخصوصا توی سالهای اخیر، جنس نگاه ایشون جنس ایران بزرگ داره صحبت میکنه، جنس تمدنی داره صحبت بله. میکنه دیگه. بحث این که تثبیت انقلاب و از این حرفا اصلا
بله گذشتن،
خیلی وقت گذشتن ایشون و واقع، چون ایشون در بطن حادثه اصلا میدونن چی داریم چی نداریم و نگرش ایشون نگرش تمدنیه.
بله.
الان رسما تمدنیه، اصلا نوع حرکت ما در کشورهای پیرامون یه نگاه تمدنیه ذاتش، و درستم هست. بالاخره وقتی ما میخواییم حقی رو گسترش بدیم، باید ثبات محیطی داشته باشیم، باید گسترش محیطی داشته باشیم. ما نمیتونیم توی یه نقطه واسیم راجب دنیا حرف بزنیم، ما باید دنیا یک جورهایی به ما اشتیاق پیدا کنه، به طرق مختلف باید اشتیاق کنه. بله. پس بنابراین نگاهمون نگاه کلام باید بشه. وقتی میریم تو این موضع نگاه میکنی که نگاه ایشون نه به معنای بحث فقط حکومتیه، نه، نگاه الهیه. الزام نگاه الهی این نگاهه.
بله.
یعنی چون که ایشون میخواد اراده خدا رو پیاده کنه تو زمین و اون عدالتی که به اصطلاح خداوند توی بحث ظهور میخواد تحقق بپذیر، و این نیاز به یک ظرف داره و این ظرف حالا به قول احادیث و روایات ایران هست. خب وقتی یه چنین چیزی، بنابراین ایران باید یک جای ثباتمند و قدرتمند بشه. خب حالا با این نگاه میخواییم به هنرمون نگاه بکنیم، میگیم که نه نه، ما اصلا هیچ کاری نکردیم، چون خیلی وسیعه این نگاه. بله، ما نسبت به قبل انقلاب، قبل انقلاب چه معیاریه که اصلا راجبش حرف بزنیم و معیار بگیریم؟ بله، نسبت به قبل خیلی بهتر شدیم، شکر خدا. ولی نسبت به اون که باید باشیم ما باید صحبت، چون ما باید بریم به طرف جلو. خب این یه بحث. یه بحث دیگه این که هنر، اگه اشتباه میگم تأثیر بفرمایید، بالاخره من کارم در تدریس نیست، زیاد سواد آکادمیک ندارم، ولی تا اونجایی که میدونم، بالاخره چون تو بطن هنر انقلاب از قبل انقلاب بودم، یعنی قبل انقلاب کار هنری میکردم و بعدش هم که داشتم. ببینید، هنر تبعه است، یادمون نره این نکته. هنر تبعه تفکره، تبعه به اصطلاح ایده است، تبعه ایمانیات بشره. یعنی بشر اگر بخوایم یک از بالا به پایین بیایم، ایمانیاتی دوچار میشه و این ایمانیات رو باهاش زندگی میکنه تو طول زمان، و تو طول زمان تبدیل به فرهنگ میشه، و این فرهنگ تو طول زمان تبدیل به تمدن میشه. بعد اونجا میبینیم تمدن شروع میکنه زایش کردن، زمین خلق فرم بر اساس اون فرهنگ، که اون فرهنگ بر اساس اون تفکره. من شما رو ارجاع میدم به تفکر مصر، ارجاع میدم به تفکر یونان. تو تفکر مصر شما وقتی مرور میکنه، چون که بالاخره ما یکی دوتا فیلم تو این فضا رفتیم و تحقیق کردیم، این یعنی قالبی که ایجاد کرده و طراحی که ایجاد کرده این تفکرشه. یعنی بله، خیلی زیبا تبدیل کرده مفهومو به فرم. هنر کارش اینه که یک مفهومو به فرم تبدیل کنه و به صورت زیبا ارائه بده، که به صورت که در دلها بشین. خب
بله،
شما همینو میاید میبینید توی همین هنر اسلامیه که مستشرقین میگن، من اینو میگم اسلامیه، هنر اسلامی مستشرقین، نه هنر اسلامی اصل. شما میبینید هنرمندان مسلمان به خاطر حبشون به اهل بیت شروع میکنن این کاشیکاری ها، به اصطلاح تزیینات مساجد، فرمهای مینیاتور، همش حسش حس عشقه. یعنی شما نگاه میکنید حس عشقه، میگیم چقدر زیبا حب به اهل بیت رو تبدیل به فرم کردن. پس اصلش چی بوده؟ حب به اهل بیت میاد تبدیل به فرم میشه، میشه مینیاتور، میشه تصحیب، میشه فلان فلان. حالا شما یه انقلابی کردید که این انقلاب جنس رفعت فردی رو تبدیل کرده به رفعت جمعی. یعنی تا قبل انقلاب فرهنگ دینی ما این بود که برو سلوک داشته باش، ارتقا پیدا کن. مثال تصویری بزنم، ما یک نردبونی داشتیم از زمین به آسمان که تحت یک تعالیم سلوکی فرد از این نردبان بالا میرفت به فضل میرسید. امام خمینی اومد این نردبون رو مایل کرد به طرف ظهور، کچ کرد به طرف ظهور، نه اینکه ارتفاعشو کم کرد، همون ارتفاعه، ولی کچ کرد. یعنی چی؟
این معطوف کرد به امر ظهور.
یعنی شما ارتقا باید پیدا کنی، همون فضل رو باید بری، ولی در جهت ظهور باید این فضل رو بری جلو. یعنی هدف غایی تعریف کرد. واسه همینه که اصلا جنس رفتاری دینی ما کلن عوض شد. واسه همینه خیلی از آقایون نتونستن همراه بشن، یعنی حتی مقابل امام واسطادن تو بعضی از رفتارها، چون این فرض رو نفهمیدن.
بله،
که ما فضل رو تبدیل به یک حرکت به طرف جلو بکنیم. خب توی اون حرکت فردی
سعود در واقع عمودی رو، سعود عمودی رو نمیتونستن همزمان با سعود افقی انجام بدن.
اینو متوجه نشدن. حالا شما نکن تو سوید سود عمودی که یک بحث معرفتی و به اصطلاح عرفانیه، شما میبینید ما زیباترین تصاویر رو ایجاد کردیم.
من
مستشرقین با اون دید اومدن نگاه کردن و گفتن هنر اسلامی. چرا؟ چون مسلمانات زمان به یک فرهنگشون تبدیل به تمدن شد و این تمدنشون فرمش رو ایجاد کرد، شد این فرمی که به عنوان
آقایانی لحظه نگه داریم یه فاصله بگیریم، برمیگردیم در خدمت شما هست.
چی شد؟
هر شب مسائل فرهنگی روز جامعه را از رادیو گفتگو بشنوید.
بله آقای قدیری،
گفتگوی فرهنگی.
حضورتون عرض کنم که خدمتتون عرض میکردم که ما اون حرکت عمودی که یک فرد با سلوک، واسه همین شما منش نقاشان قدیمو نها کن بیشتر ریاضت میکشیدن، یعنی دقت کرده پای کاراشون خیلیشون امضا نمیزدن بخاطر اون سلوکه، یعنی خودشونو به اصطلاح حل میکردن تو فضا.
آقای قدیری الان خیلی بزرگ امضا میزنم.
آره الان خیلی بزرگ، چون که ما از اون فضا دور شدیم. خب پس این عمودو حالا ببینید، این نردبون خابیده و ما با ظهور باید حرکت کنیم. یعنی در عرصه اجتماعی در این حال که باید رشد معرفتی رشد معنوی پیدا کنیم، بریم و جهانی فکر کنیم و فضای آماده کنیم فضا رو برای ظهور. در حد خودمون کار اصلی و خدا انجام میده، ولی ما به عنوان یک مهرایی که تو این صحنه داریم بازی،
یعنی منتظر فعال باشه،
منتظر فعال باشه. خب حالا شما نکن وقتی با این دید به هنر نگاه میکنی که این دید یک دید اهل بیتیه، شما وقتی رجوع میکنید به زندگی اهل و قرآنی.
بله
قرآنی، من یک کتابی چند وقت پیش دیدم حدود 1300-400 تا آیات قرآن مربوط به ظهور.
بله
خب خیلی جالب واسه من، خیلی عجیب بود، من اینو ندیده بودم، خیلی عجیبه. 1300-400 تا از آیات قرآن مستقیم به ظهور برمیگرد، یعنی خدا یعنی درست هم هست به عنوان هنرمند وقتی خدا رو ناکنی یک اثر غایی داره و داره این اثر رو داره میسازه که به اون نهایت برسه، یعنی هدفمند داره حرکت میکنه خداوند، در خود به اصطلاح وقت تلف نمیکنه، مدام قدم به جلوست. بنابراین اون چیزی که من میگم این تبیین، اون که شما میگید گم شده، ما گم شده مون این تیکه است. ما تو دوران انقلاب به صورت فضایی که خدا ایجاد کرد، این مطلبی که الان من میگم ما اصلا با پوست و گوشتمون درک کردیم.
بله
نمیدونیم، تبیین هم نداشتیم، ولی قشنگ میدونستیم خدا اینجاست، بریم با خدا همراهی کنیم برای اینکه عدالت رو گسترش بدیم. خب قشنگ اینو احساس میکردیم، جوان 13 ساله بلند میشد میرفت از به قول امام از مراجع تقلیدم میزد جلو، درسته؟
خب الان جوان 13 ساله امروزمون هم
اینو نمیبینه. خب دیگه ببینید اون فضا نورش کم شد، خدا کم کرد که ما تبیین کنیم، یعنی تفکر. چرا خدا میگه به آیات من تفکر تدبر کنی تفکر کن؟ آیاتی به اون عظمت ما تو دوران انقلاب داشتیم بهش تفکر نکردیم، ابغلش رد شد. شما یه تبس برای ایجاد یه تمدن کافیه، ما از کنار تبس به راحتی رد شدیم و و و و خیلی از این الان داریم لطمه‌شو میخوریم. خدا دوباره یه آیه به قول رهبری میفرماد که آیه عظما، یه آیه عظمای دیگه اخیراً گذاشته به نام اربعین. باور میکنید هنوز دارن بعضی از بزرگان بغل اربعین به راحتی رد میشن و اصلا متوجه نیستن که آقا این آیه خداست، بیاین تفکر کنیم خدا داره چی میگه، این صحنه رو واسه چی ایجاد کرده، منو داره واسه چی آماده میکنه، چرا از 80 کشور مسلمونا رو داره میاره با فرهنگ اهل بیت آشنا کنه، چرا مسیحی ها رو میاره، یهودی ها رو میاره، من بودایی دیدم.
بله.
میاره با فرهنگ اهل بیت، خدا داره چی کار میکنه؟ ببینید نوع رفتار ما، واقعیتش این که نگاه ما به خدا مثل نگاهی که یهود به خدا داره، خدای ساعت ساز. در صورتی که اگر اون خدایی که ما قبول داریم، یعنی خدایی که زنده است در لحظه های ما، به قولی هیچ برگی به اذن الهی نمیفته، با این دید که نگاه میکنید باید اربعین و صدها بار آنالیز کنیم که ببینیم خدایا چی میخواید.
آیا دکتر نازمی اگر بهتر شدید
اصخایی میکنم از خدمتون. بله من فکر میکنم که شاید بد نباشه به تهدیدی که ممکنه متوجه هنر در واقع اصیل انقلاب باشه اشاره داشته باشم خدمتون. ببینید به هر حال فرهنگ در انسان مثل فرهنگ مثل یک موجود زنده است، چیزهایی دریافت میکنه و چیزهایی رو دور میکنه، نزدیک میکنه و تغییراتی در او رخ میده. فرهنگ انقلاب اسلامی در بعد به خودش و در آغاز خودش تا حد زیادی نیازمند به جریان چپ شد و عبارت بهتر متأثر شد از جریان چپ.
بله.
بخش از این تأثیر قابل دفاعه، یعنی چیز بدی نبود اونجا که نیازمند به عمل اجتماعی بوده، اونجا که نیازمند به حرکت بوده، در واقع تعامل بوده، تأثیر نبوده، تعامل مقابل بوده. یه مقدار در افرادی، حالا چون ما نمیدونم اسم جامعه میتونیم ببریم، مثلا در وقت شخصیت هنری ما کم کم این رو دیدیم که یه عمل زدگی افراطی و توهی از معنا داره رشد میکنه،
مثلا
آقای مخمل باف.
بله.
که جزو جریان خب چپ انقلابی بود، داره کم کم این چپ بر انقلابی بودن در واقع اولویت پیدا کرد، اما چپی شد که این چپ نه اینکه بگیم از یک فلسفه یا از یک فکری مثلا آبشخور داشته باشه، چپی بود که خیلی سطحی و رویه‌ای بین شعاری بود به عبارت بهتر.
از چپ هم نماند دیگه، از چپ هم بود،
چپ هم نماند. آفرین، دقیقاً همون رو می‌خواستم، یعنی می‌خواستم که حالا در تحول که پیدا میشه، خب هنر انقلاب در یک عرصه، یعنی شاید در یک 20 سالی چیزی که اون رو تهدید می‌کرد عمل زدگی و تویی شدن از معنا بود، اون چیزی که منتها از نسخه چپ بودنش، یعنی از نسخه چپ در واقع این عمل زدگی رو تهدید میکرد. اونس که الان هنر انقلاب اسلام تهدید میکنه سرمایه زدگی و مصرف زدگی، یعنی اون گرایش راسته، همونطور که حالا خودتونم فهمید در واقع خیلی از شخصیت چپ هم راست شدن. ما اون چیزی که الان در واقع داریم تجربه میکنیم اینه که جریان‌های هنری غیر انقلابی در کشور ما تا حد زیادی از هر نوع معناسازی دارن توهین میشن.
بله.
و اکاش اینطور نبود. چرا
اکاش ما طور... نه در همه جای جهان این اتفاق داره میفته، یعنی این معلول شرایط قرن 21م، معلول هنر پست مدرن، همه داریم دچار این موضوع میشیم. بله.
بله، ما این اتفاقی که داریم به این شکل میفته ای کاش اینطور نبود. چون اگر اینطور نبود هنر انقلاب با پیدا کردن رقیب قدرتمندتر و رقیب غنی‌تری شاید پله های ترقی رو هم زودتر طی می‌کرد. تا الان و در وضعی که ما افتادیم در او، این میتونه تا حدی حتی هنر انقلاب رو هم تهدید بکنه و شاید
این آسیب وجود نداره. دکتر ناظمی، که ما وقتی از هنر انقلاب صحبت میکنیم، ببینید این نگاهی که قدیریان دارن، استاد قدیریان دارن، این نگاه یک نگاه ذوقی و شوقی است و پشتوانه این نگاه ذوقی هم یک انگاره معرفتی است و اون این که همه چیز از آن خداست و به اذن خداست، که ما هم معتقدیم. اما وقتی که ما قائل میشیم همه چیز از آن خدا و به اذن خداست، هر اتفاقی هم که بیفتد، حتی اگر علیه این هنر انقلاب هم بیفتد، وقت ما قائلیم که اون هم از آن خداست. من همچون آیه استاد قدیریان معتقدم که ما یک ظرفیت عظیمی رو در لحظه انقلاب ایجاد کردیم. لحظه انقلاب یک ظرفیت متعالی بود با ظهور حضرت امام، و بعد در تداوم اون، در زمانی که ما انقلاب اسلامی صورت جمهوری اسلامی رو پیدا کرد، چه در زمان حیات حضرت امام، چه در زمان رهبری مقام معظم رهبری، ما میبینیم که در صدر مدام داره به ما تذکر داده میشه، مدام داره به ما خط داده میشه، خطوط کلی مدام داره تبیین میشه، اما در صف جلو، در پیشانی هنر کسی عمل نمیکنه، چون قرار نیستش که تبیین نظریات هنری رو ما در صدر جامعه داشته باشیم که اونها خطوط رو روشن میکنن. تبیین نظریات هنر انقلاب در صف باید انجام میشه، یعنی متفکران و بعد هنرمندان. نکته ای که من از اول بحث برش متمرکزم اینه که ما متفکری نداریم که این رو تبیین کنه. شما از شعر مثال میزنید، امروز اگر از یک جوانی در خیابان نام شعرا رو بپرسیم، شعرای معاصر پیش از انقلاب رو بیشتر به خاطر میاره تا شعرای پس از انقلاب رو. چرا؟ به خاطر اینکه دو اتفاق افتاد، یکی همینطور که خودتون فرمودید یک عمل زدگیه، یعنی ما رفتیم به سمت شعری که بوی سفارشی میداد، خب یعنی شعر رو تقلیل دادیم به یک سفارش، شعری که خوشش بیاد کسی، جایی، نهادی، دستگاهی، نقاشی ساختیم برای اینکه کسی از ما بخره، چه این طرف چه اون طرف، ما اصلا فرقی برام نمیکنه. خب این یعنی تقلیل یافتن، برای همین این تسری پیدا نکرد. خب یه سری عوامل پشت پرده هم هستن، اونها هم ممانعت میکنن، نمیذارن درست بشناسیم، من همین ها رو قبول دارم. اما امروز این اتفاق، من چند روز پیش این عبارت همین بود، گفتم که امروز از یک نفر آقای قدیریان بپرسیم که زیبایی شناسی عصر هنر انقلاب اسلامی چیست؟ آقای دکتر نظیمی یک پاسخ میده، آقای قدیریان یک پاسخ میده، من یک پاسخ دارم براش، و اصلا تبیین کردیم، یک کتاب نوشتیم، یک اثر خلق کردیم که آقا هنر در انقلاب اسلامی به چه معناست. همین امروز یک جای جلسه بودم، گفتن هنر متعهد. گفتم شما وقتی میگید هنر متعهد، کلید واژه رو از بالا گرفتید، اما اینو بست ندادید، این رو توضیح ندادید که این هنر متعهد چرا مخالفه با هنر برای هنره. یک زمینش همینه که آقای قدیریان میفرمایند، یعنی الهی بودن هنر متعهد. اما وقتی که ما مخالفان ما در موردش صحبت میکنن چی میگن؟ میگن هنر ایدئولوژیک، هنر سفارشی، هنر حکومتی، در حالی که این نیست هنر متعهد. کدوم یکی از ما تبیین کرد؟
ببین من قبول دارم که تو مسئله تفسیر و توضیح ماجرای هنری ما خیلی جلو نیستیم، این رو میفهمم، اما مثلا جست خب مگر در چی خیلی جلو هستیم؟ ما به لحاظ تاریخی خیلی خیلی جوانیم، یعنی ما 40 سال رو گذروندیم، 40 سال بسیار سخت رو گذروندیم، فرصت بسیاری از کارها رو نداشتیم. اون چیزی که به نظر من مهمتر از همه این صحبت‌های درست شماست، یعنی صحبتشون کاملا درست، اما یه چیز مهمتری اینجا وجود داره. تو کلام خودتون فکر میکنم کلمه لحظه اومد، من خیلی خوشم اومد. ببینید ما اینو باید بفهمیم که هنر انقلاب اسلامی در بطن خودش یک آنه، یک اتفاق بزرگه، و اون اتفاق بزرگ رو باید هر کدوم از ما کسانی که مواجه میشیم باهاش سعی کنیم درکش کنیم. حالا من معلمم، طبعا بله این توضیح و تفسیر به عهده من، استاد هنرمند هستن، خلق هنرش بر عهده ایشونه، اما مسئله اینجاست که ما اینجور نبوده که در هیچ کدوم از این مسائل، چه در خلق فرم‌های هنری، چه در توضیح و تفسیر کاری نشده باشه، کتاب‌ها نوشته شده، مقالات نوشته شده، بحث‌ها شده. این که چرا ما کوتاهیم یا هنوز به آنجایی که باید برسیم نرسیم، من فکر میکنم صرف نظر از همه این تشویق‌ها و صرف نظر از همه این تحذیرها و نگرانی‌ها، ما باید یک مقدار هم فرصت بدیم، و در این فرصت دادن مهمترین کاری که اتفاقا به نظرم باید بکنیم، شاید حالا به یه معنا خنده‌دار به نظر برسه این حرف که من میخوام بزنم، ولی فکر میکنم میشه در موردش خیلی صحبت کرد، اینه که اجازه بدیم که دخالت نکنیم در کارهایی که داره شکل میگیره. یعنی اگر میبینیم جایی داره جوانه‌ای میزنه، جایی داره امکان رشدی رو داریم میبینیم، سعی نکنیم که از یک ناحیه غیر هنری اگر هنریست، یا از یک ناحیه غیر فکری اگر از جنس فکر و فلسفه است، در او دخالت کنیم و او رو برش بدیم و مهندسی بکنیم. این تلاش برای اینکه بعض خیلی جاها ما باید کار بکنیم، یه جایی هست که نباید کار بکنیم، این تلاش برای کار نکردن چون بسیار اتفاقا سخته‌تر از اون کار کردن هاست، میتونه امیدواری رو ایجاد بکنه که اون هنر خاص، اون روکرد خاص که به استادم خیلی دارن تاکید میکنن که آینده است، در آینده بعد رخ بده، اون اونجا رخ بده. در واقع
آقای دکتر نظامی، ببینید در سینمای هالیوود ما همچنان به تاریخ جنگ جهانی دوم میپردازیم، همچنان داریم فیلم هایی با موضوع جنگ جهانی دوم میسازیم، اما رویکردشون، منظرشون امروزیه، از نگاه امروز دارن نگاه میکنن. مثلا چه میدونم دانکر که نولان رو که میبینید، میبینید که از زاویه امروز، نیاز امروزش رو در دل تاریخ داره میجوی، اما ما این کار رو نمیکنیم. ما بخشی که اصلا به تاریخمون کاری نداریم، بخشی که به معرفتمون کاری نداریم،
فکر کردن کاری نداریم. ببینید اصلا ما مقوله فکر کردن تو مقوله
اصلا بد میدونیم، بیا
اصلا بد میدونیم. ببین یکم مشکلات، چون من خودم تو بطن تولیدم دیگه.
بله.
یعنی این که شما متاسفانه این آموزهای دانشگاهی ها، چون تو دانشگاه من پسر خودم متاسفانه دانشگاه هنر رفت و من دارم کلی زور میزنم اون آموزهایی که بهش دادن و از ذهنش بیرون کنم،
آی دکتر نازنین با شما
استاد
من چه من داشتم
نیستیم
استاد کاغذی رو مچاله میکنه میندازه گوشه اتاق میگه به این نگاه کنید یک پرنده بکشید بعد آخه یعنی چی؟ بعدم به شاگرد کلاس اول یعنی ترم اول داره میاد. میخوام بگم این که هنر رو در شخص در نفس فرد خودم اومانیستی که حاکمه بر دانشگاه شما وقتی با دیالوگای اسلامی شکایت نشه اینا که
آخه خارج دانشگاه هم چیزی نداریم
نه چون که اینا با هم وصله دیگه اینا فرق بده بسونه ببینید این که شما فرد رو به نفسش گره میزنی در صورتی که ما تو هنر دینی و اسلامی بحثمون که نفس رو بزنیم کنار
بله.
در صورتی که ما داریم یاد میگیریم که چگونه نفس پروری کنیم
بله.
من حالا استادایی که توی سقاخونه هستم من یه نقدی که دارم سر همین داستانه که البته با دید نفس پروری درسته ولی با دید اسلامیش غلطه این که استاد 50 سال پیش یک مدل نقاشی میکرد همچنان همون نقاشی رو میکنه بعد بله. میگه که استاد شما 50 سال پیش یه تفکری داشتید این نقاشی رو کشیدید الان هنوز همونجا واستادید
همین میخوام بگم قدیریان ببینید ما در فلسفه در ملا صدر رو باقی ماندیم در تفکر و هنر ما همچنان ارجاع میدیم به شهید آوینی در حالی که ما باید آوینی های متعددی می داشتیم
بله.
ما بعد از ملا صدرا که دقیقا هم عصر دکارته ما باقی ماندیم و همچنان داریم در مورد ملا صدرا حرف می زنیم در حالی که غربی ها از دکارت به بعد حرکت کردن یعنی اون لحظه ای که ما در اوج بودیم اونها حرکت رو آغاز کردن ما در همون نقطه موندیم و اونها عبور کردن
من این نقطه اینجا بگم خدمتت
یک دقیقه وقت
یه دیالوگی من. گفتید شما بله. که آقای قدریان حالت داره یه جورایی حسی
ذوقی منظور
ذوقی داره
اشراقی منظورم بوده
بله بله میفهمم بله. نه ببینید این قوی ترین پارامتر منه
بله
یعنی که من چون هنرمندم شما خیلی این حرف همین حرفایی که من میزنم
بله.
اگه یه نفر محقق بزنه زیر سوال میره
بله چون متدولوژیش
بازخواست میکننش بله. ولی چون هنرمنده میگن یه چیزی داره میگه دیگه بغلش رد میشه ولی من اینو یواشکی بین خودمون سه نفر میگم که تمام این بحثایی که من دارم میکنم بحثای قرآنیه ببینید بله. چون که من الحمدلله به دلیل اینکه توی فیلم‌های دینی کار کردم با گروه‌های تحقیق قرآنی همنشین شدم همین بحث امام خمینی بحث اربعین بحث رفتن به طرف زوی اینها در سوره اسراء دقیقاً تو سوره صف دقیقاً بهش پرداخته شده مقدم داره یعنی بحثای علمی قرآنی داره
پشتوانه
که من اصلا کاری ندارم داره. من میگم اصلا اون نیست من دارم الان همین کلمات که میگم میگم مگه ایش برگی به ازن میفته میگیم نه میگیم
نه.
خب الان اربعین به این عظمت ایجاد شده خب خدا داره چیکار میکنه این سوال علمیه درست ذوقی گفته میشه ولی بلد. علمیه من میخوام بگم که الان شما راجع به انرژی که انقلاب تو یک لحظه ایجاد کرد من میگم شما به این انرژی داری توجه میکنی
بله.
به اون کسی که این انرژی رو ایجاد آها. کرده چرا توجه نمیکنی
یعنی خب همه ما
اون کس عاقله
بله
و یه قایتی حکیم. داره
بله. یعنی همه این مصیبت هایی که ما داریم در جریان های هنری پس از انقلاب بخش عمدهش به خاطر غفلت از حضرت حق
گم شدن خدا توی
خیلی سپاسگزارم جناب استاد قدیریان و جناب دکتر ناظمی از شما شنوندگان فرهیختم خیلی ممنونم که برنامه گفتگوی فرهنگی رو شنیدید تهیه کننده برنامه سرکار خانم فرندآور هماهنگ خانم دهنوی صدا بردار امشب ما جناب زعماری با چهره جدیدش و من امیر رضا مافی گفتگوی فرهنگی 26 شهریور ماه سال 1399 رو تقدیم شما کردیم سعاد لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم ماسک رو فراموش نکنید و فاصله اجتماعی فیزیکی رو هم رعایت کنید آخر هفته خوبی داشته باشید شب بخیر و خدا نگهدار
شب بسیار آرام و بانشاتی رو برای یکایی که شما خوبان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو آرزو میکنم. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. اما نوبت رسید به پخش برنامه پایانی ما، گفتگوی علمی با موضوع آیا رشته‌های دانشگاهی منطبق با نیاز جامعه هستند یا خیر.